ببینید به نظر من رفیق موضوع یه مقداری پیچیده‌تر از این حرف هاست. پیچیده‌تر میگم به این معنا که صفبندی ها به نظر من تو منطقه اصلا چیز نیست. قبول دارم این که به اصطلاح الان اون پروژه ترکیه دموکراتیک خب خیلی مشکلات داره، خیلی شکننده است، کاملا درسته، کاملا درسته، اینا شکننده است. ولی اولا این توافقی که اینجا صورت گرفته و اینکه ترکیه در واقع اجازه داده به 200 پیشمک که برند و اینا، این توافقا به نظر من توافقای یعنی وقتی شما نگاه میکنید میگید من قبلا با رفیق وحید صحبت میکردیم یه بار گفتم به نظر من تو دقیقه 90 ترکیه راه رو باز میکنه برای اینا، یعنی تو دقیقه 90، یعنی قبل از این که اصلا به اینجا برسه. برای اینکه خب وقتی داوود اوغلو هم گفت ما نمیخوایم کوبانه سقوط کنه، همون اوایل هم گفت نمیخوایم، این نباید سقوط کنه، ولی خب وایستادند و رو شرایط خودشون وایستادند. این شرایطشون چیا بود که اینا وایستادن روش؟ به نظر من ترکیه یه مانوری داد، یه مانور دوگانه ای داد. مانور دوگانش این بود که فشاری آورد به چیز، به کردهای سوریه، که این کردهای سوریه رو از پیکاکا جدا کنه و به کردهای عراق نزدیک کنه. این به نظر من فشاری بود که آورد و حقیقتا هم شکاف بین کردهای سوریه و کردهای عراق و کردهای ترکیه بوده، همیشه بوده، بین طالبانی و بارزانی از یه طرف و پیکاکا خب خصومت‌های دیرینه هم بوده. این به نظر من فشاری بود که آورد ترکیه به چیز، به کردهای سوریه. و اگر به سیاستش نگاه کنیم، سیاست ترکیه در این رابطه قشنگ سیاست دوگانه‌ای بوده، برخلاف تصویری که ما توی چیز داریم، توی مدیا داریم و تصویر درستی هم هست ولی ناقصه. تصویر درست ولی ناقصی هم اینه که در بسیاری از شهرهای ترکیه تظاهرات صورت گرفته در دفاع از کوبانی و غیره و کلی آدم هم کشته شدن و این درست هم هست. منتها تصویری که ما نمیبینیم توی رسانه ها و تو مطبوعات و خیلی کم دیده میشه، اون هم اینه که تمام مناطق مرزی ترکیه، یعنی تمام شهرهای مناطق مرزی کوبانی، یعنی نزدیک به کوبانی، همشون، این رو گزارش بسیار جالبی بود در روزنامه دیپرسه اتریش. اینکه چرا دیپرسه اتریش این گزارش رو داد من نمیدونم، چون میدونید که اینا گزارشات رو هر کدومشون بر اساس منافع دولت خودشون میدن بیرون و میدونیم که دولت چیز اتریش هم سیاستش با دولت‌های دیگه فرق می‌کنه راجع به ترکیه و ورودش به بازار واحد و این حرفا. به هر صورت نمی‌دونم علتش چی بود، ولی گزارش‌های بسیار جالبی رو در دیپرسی اتریش شما می‌تونید بخونید. در یکی از این گزارش‌ها به طور مفصلی توضیح داده شده بود که چجوری حتی شهرداری مثلا یه شهری که اسمش هم آورده بود که همون نزدیک مرزه تو خود ترکیه، شهرداری اون شهر امکانات خودش و امکانات مثل پارکینگ‌های اتوبوس‌ها و نمی حرفای پارکینگ‌هایی که مثلا دپوهای اتوبوس اینا هست، اونا رو هم حتی در اختیار قرار گذاشته بود و چجوری ابتکارات وسیع توده‌ای تو این شهرهای مختلف سازماندهی شده بودن. مثلا نونوایی که مثلا 18 ساعت در روز مثلا فرض کنید 12,000 نون میپخت و این 12,000 نون فقط به کوبانی ارسال می‌شد. آشپزخونه‌های بزرگی که چند تن در روز غذا می‌پختن و این غذاها با کامیون به سمت کوبانی ارسال می‌شد از داخل ترکیه. و این گزارش بسیار میگم جالبی است. یا فرض کنید چه جوری تویوتاها میومدن، این وانت‌های چیز، وانت‌های به اصطلاح قاچاق از کوبانی مرتب میومدن سر یه نقطه معینی و دسته دسته از اون ور پیشمرگ با اسلحه سوار وانتا می شدن و می رفتن. و گزارش دیپرسه می نوشته بود که سربازهای مرزبان ترکیه هم چشاشون رو می بندن و با یکی از اینا صحبت کرده بود، با یکی از این راننده ها صحبت کرده بود، گفت که از کی تا حالا این کار می کنیم؟ از اون اول تا حالا این کار می کنیم؟ اگر نه تو خیال می کنی این شهر مگه می تونه سوار همینجوری مقاومت کنه؟ این شهر که نمیتونست مقاومت کنه که در مقابل این حملات وحشیانه داعش مرتب داریم نیرو میرسونیم بهشون. یعنی میخوام بگم توی سطوح مختلف اینا بوده و هست. اینکه چی میشه، خب چطور میشه، نمیدونم چطور میشه. خب حالا میگم خیلی پیچیده است قضایای چیز. ما توی قبلا توی صحبتای خودمون داشتیم اینکه خاورمیانه مرکز چیه، محل الان محل ائتلافای موقت، ائتلافای پایدار ما نداریم اونجا. امروز این یکی با یکی رفیق، فردا یکی با اون یکی دشمنی میکنه. در مورد نقش ترکیه و در ناتو و کاهش نقش ترکیه، من اینطور فکر نمی کنم، به خصوص بعد از غزای اوکراین اینطور فکر نمی کنم. یه نکته رو من بذارین اینا بهتون بگم. در حدود سه هفته پیش بود، یعنی بعد از غزای موسل و اینا بود که بحث داعش خیلی مطرح شده بود و اینا. اون موقع یک سایتی هست به نام استراتفور. این سایت در واقع دستاندرکارانش خیلی به مراکز امنیتی آمریکا نزدیکن. بعد اون موقع جورج فریدمن در واقع سردبیر، یکی از سردبیرهای اصلی این سایت، جورج فریدمن توی مقاله نوشته بود و تو اون مقاله به اصطلاح یه طرحی رو مطرح کرده بود. گفته بود که ما باید استراتژی داشته باشیم در مقابل داعش، باید استراتژی داشته باشیم، اما استراتژی در قبال داعش یا خاورمیانه خب فقط به شرطی مثل شایستگی و لیاقت نام استراتژی رو داره که بر متن اوضاع جهانی معاصر معنی شده باشه. یعنی چی؟ یعنی این بحث رو کرده بود که ما الان دو تا کانون مثل چیز داریم، دو تا کانون متحول یعنی ملتهب داریم، یکیش اوکراینه و یکیش به اصطلاح خاورمیانه و داعش و اینا. و گفت استراتژی بحثش این بود که استراتژی به شرطی شایسته این نامه که ما بتونیم این دوتا رو به هم پیوند بزنیم. پیوند این دوتا از چه طریق خواهد بود؟ از این طریق خواهد بود که ما بتونیم تحول توی خاورمیانه رو خب مربوطش بکنیم به تحول توی اوکراین که اون طرف قضیه یعنی روسیه اون وقت مورد حمله قرار بگیره. این چه جوری امکان پذیره؟ این از این طریق امکان پذیره که داعش، ظرفیت اسلامی داعش رو ما ازش استفاده کنیم و در روسیه استفاده کنیم و نه در خاورمیانه. یعنی به عبارتی خب شما برای این اساس اون وقت نگاه بکنی میبینی که طرح یه طرح استراتژیک، یک طرح استراتژیک، طرحهای استراتژیک متفاوتی هست. خب اینطور نیست که بگیم که مثلا فرض کن جورج فریدمن در استراتفور این حرف رو زده پس بنابراین غرب همین است. نه اینطوری نیست، ولی برصد یک آپشن استراتژیک اینه که ما داعش رو مهار بکنیم در خاورمیانه، ظرفیت داعش رو بر علیه روسیه به کار بگیریم. ما که این حتی به درجه واقعی میرسه، چون یکی از شایعاتی که لااقل تو مدت اخیر مطرح بود این بود که داعش در چند روز اخیر که حمله نهاییشو نکرده به کوبانی برای این بودی که ترکیه چیزش کرده، گفته نه این کارو نکن. یعنی یکی از چیزایی بود که ممکنه باشه ممکنه نباشه، نمیدونم، از این بازار شایعات هم زیاده. ولی به هر صورت این یکی از طرفا میتونه باشه، میتونه باشه به این معنا که داعش مهار شده ای بمونه اونجا به عنوان مهار، یه چیز مهار شده. چون داعش مهار شده ای که بخشی از عراق و بخشی از سوریه رو در کنترل داره، خب خیلی به نفع ترکیه است. اما کنفدراسیون ترکیه هم شکل بگیره به همراهی کردای عراق و کردای سوریه میمونه اینجا کردای مثلا خود ترکیه، که اگر کردای سوریه همکاری بکنن و همراهی بکنن، اونم به خصوص امروز با این اعتبار و وجه جهانی که کسب کردن کردای سوریه، اون وقت شانس این که کردهای ترکیه هم بتونن بیارن وارد بازی بکنن هست کماکان. یعنی یه بازی دوگانه. به این ترتیب ترکیه اون وقت دو برگ در دست خواهد داشت، یه دولت مهار شده داعش رو در دست خواهد داشت و یه دولت چیه؟ یه دولتی که دولت دوست، یعنی یا به عبارتی همون طرح چیز که این نکته‌ای هم که شما گفتی الان که در مورد یه پیگی که پیشمرگای جریانات دیگر رو میخواد دخالت بده اینا، اینم میتونه بخشی از این به اصطلاح تحول دموکراتیک باشه. این تا جایی که به این چیز برمیگرده. نمیدونم، میگم اینها به اصطلاح آپشن های معینیه و به اصطلاح صرفبندی هایی که آدم یه بخشیشو داره میبینه که اینجوری داره شکل میگیره. آیا همین خواهد شد یا نخواهد شد، هیچ کدوم میگم در مورد خاورمیانه پیش بینی در این موارد خیلی خیلی سخته. اما در مورد بحث استراتژی و تاکتیک صحبتش میشه اینا، خب به نظر من اگه جریان یه جریانی با هژمونی کمونیستی بود، خب چند تا مؤلفه رو باید چیز میکرد، باید سی به اصطلاح، البته میگم این بحث بحثیه که الان مشکله، چون اگه جریان با هژمونی کمونیستی بود مثلا نمیدونیم که خود همون موقع تکوین این قضایا صفبندی ها چی میشد. با این حال اگر یه جریانی با هژمونی کمونیستی بود، به نظر من تو چند تا محور باید حرکت میکرد. یکی این که قاطعانه باید با اسلامی ها میجنگید، یعنی در این شکی نیست، اصلا شکی نیست. چرا باید این کار میکرد؟ قاطعانه باید با اسلامی ها میجنگید، برای که ما در اینجا در واقع به نوعی اون ائتلافی رو داریم میبینیم، دیدیم توی سوریه ائتلافی رو دیدیم، خب که یه جریانات بسیار ارتجایی، سوپر ارتجایی، بعد با قوی ترین و متجاوزترین به اصطلاح بلوک بندی موجود در جهان، قدرتگیری این بلوک در هر شکل و شمایلش در هر منطقه از جهان در شرایط کنونی، قدرتگیری این بلوک به هیچ وجه به نفع انکشاف مبارزه طبقاتی نیست. این یعنی به هیچ وجه به نفع انکشاف امکان شکلگیری مبارزه رهایی بخش و جوامع مختلف نیست. اینو باید جلوشو میگرفت. یه جریان با هژمونی کمونیستی باید این کار میکرد. آیا بس به این معناست که آیا اون وقت باید با دولت اسد همکاری میکرد؟ اگر میکرد چه به دست میآورد؟ مطلوب ترین چیز اینه که بالاخره شما این کار رو نکنی. خیلی روشنه، جواب دو تا چهار تاست. مطلوب ترین چیز اینه که قدرتشو داشته باشی و بکوبی و بری و وسیع ترین امکانات توده‌ای رو بسیج کنی و تو منطقه همونطوری که حزب اللهی و نمیدونم جهادیست از همه جای جهان سرازیر میشن، به نظر من اگه جریان کمونیستی اونجا بود، همین الان شما در دونباس با تمام آنتیپاتی هایی که تبلیغات مسمومی که در مورد دونباس و در مورد روسیه صورت میگیره، با همه این عبارات شما الان دارید میبینید اونجا تعدادشون خیلی زیاد نیست، ولی هستن داوطلبانی که از کشورهای مختلف اسپانیا، ایتالیا، جاهای مختلف رفتن و اونجا داوطلبانه تو اون صفوف اونا دارن میجنگن. به نظر من که جریان با هژمونی کمونیستی تو خاورمیانه به مراتب بیشتر میتونست این نیرو بسیج کنه، این نیرو تو خود منطقه میتونست بسیج کنه، نه تنها تو منطقه میتونست بسیج کنه، بلکه حتی تو جاهای مختلف دنیا میتونست بسیج کنه. این یکی، نه به این بسیجی که بعد از محاصره موقعی که دارن سرتو میبرن، بحث من این نیست. وقتی دارن سرتو دارن میبرن، خب خیلی ها میگن آقا این داعش وحشی داره میاد و فلان. اون موقعی که شما میتونستی بری جلو، میتونستی بری پیشروی کنی به سمت صفه طبقاتی رادیکال، اون موقع میشد این کارو کرد. به نظر من میشد این کارو کرد. خب این مطلوب ترین حالته. اما در بدترین حالت چی میشد؟ در بدترین حالت یعنی شما هیچ توازن و قوای اجازه همچی چیزی رو بهت نمیداد و اینا. به نظر من در اینجا خیلی ساده باز مسئله توازن و قوا حکم میکرد. توازن و قوا خیلی ساده حکم میکرد. شما از یه طرف اونقدر قوی هستی که بتونی دیکته کنی اراده خودت رو به کسی که میخوای باهاش همکاری کنی، یا باهاش توافقاتی صورت بدی، یا نه اونقدر ضعیف هستی که چیه، نمیتونی به تنهایی این چیز رو انجام بدی. خب در این صورت به نظر من در مقابل دولتی که در حال عقب نشینی است، خب خیلی راحت میشد، بهتر میشد امتیاز گرفت، خیلی بهتر میشد امتیاز گرفت. همونطوری که میگم، من مثال چیزی زدم، گفتم سربازای سوری اونجا بودن، تو قامشلی بودن و میزدن، خب خیلی راحت میشد ازش امتیاز گرفت. چرا نه؟ و اگر شما مضامین طبقاتی رو توی سیاست خودت رعایت میکردی، یعنی وارد بود و اون الگوی اون جامعه‌ای که اونجا داشت شکل میدادی، اون الگو اگر این جهتگیری سوسیالیستی رو داشت، به نظر من شانس خیلی بالایی بود که در خود اپوزیسیون داخلی سوریه شانس خیلی بالایی وجود داشت که یک پتانسیل قوی و نیرومندی در اون شکل بگیره و تحول در کل سوریه رو به اصطلاح به یه سمت و سوی دیگه‌ای ببره. این امکان پذیر بود. اینجوری نیست که امکان پذیر نبوده باشه. درستان من فکر میکنم ما نمیتونیم امروز خیلی دقیق رو جزئیات سیاست کمونیستی بخوایم مثلا حرف بزنیم و اینا، ولی فکر میکنم این رؤوس رو ما بایستی در نظر میگرفتیم. یعنی اگر ما بودیم و جریان کمونیستی اونجا هژمونی رو داشت، به نظر من باید این رو در نظر می گرفت. یعنی به هیچ وجه نبایستی با این جریانات چیز ارتجاعی همراهی میکرد. خب چون اینا در جریانات در حال تعرضن، دسته دسته همینجوری کرور کرور میلیارد میلیارد از عربستان و قطر و همه اینا پول میرسید به تمام اونها، و اینا در حال رشد و قدرتگیری بودن توی سوریه. این دولت سوریه بود که در حال دادن امتیاز بود، این دولت سوریه بود که در معرض حمله قرار گرفته بود و به عنوان کسی که در معرض حمله قرار گرفته از یه طرف قدرت کافی داشت، کمان که داریم میبینیم، هنوز هم که میبینیم داره، قدرت کافی داره که در مقابل اینا خودش مقاومت کنه، از روی طرف دیگه قدرت کافی نداشت برای اینکه قضیه رو حل و فصل کنه، و هر یک نفری هم هر یه جریانی هم میخواست به اصطلاح وارد این جنگ نشه باش، حاضر بود بهش امتیاز بده، و واقعا هم حاضر بود بهش امتیاز هم بده. اینطوری نیست که میشد، به نظر من میشد امتیازات خیلی زیادی ازش میشد گرفت، یعنی میشد قشنگ توی همین منطقه میشد قشنگ یک نظامات سوسیالیستی گردن کلفتی رو برقرار کرد، گردن کلفتا که اینجور مظلوم هم نباشه، کوبانی رو دارن سرشو میبرن، میشد گردن کلفت برقرار کرد که همین اسلامی ها ازش بترسن، میشد این کار کرد به نظرم، یعنی این پتانسیل و این ظرفیت بود. و این بحث از این نقطه نظر وقت مهمی که ممکنه هر گوشه دیگه خاورمیانه فرضه، ولی این ممکنه پیش بیاد، یه همچی چیزی ممکنه، یه همچی چیزی پیش بیاد. خب اگه پیش بیاد اون وقت کمونستا باید چیکار کنن؟ خب این به نظر من کاری که باید بکنن دیگه. اونجا دیگه شما نمیتونی چیز کنی، نمیتونی به اصطلاح وسط یه همچین جنگ و چیزی وقت، چون همه طرفای دیگه، بذارم یک مثال دیگه براتون بزنم، این خیلی جالبه، یه مثال دیگه براتون بزنم خیلی جالبه. در رورمکس اون به اصطلاح نشریه‌ایه که سایت چپیه که در واقع جزء این چپای انقلابی مدرنه، همین چپی که ما بارها در موردش صحبت کردیم و گفتیم وارد در واقع پیمان استراتژیک شده با بورژوازی، خب و با لیبرالیسم در واقع، خب که محورش اون وقت، یعنی اون پایه محوریش اون وقت آنارشیسمه یا همون چیز فرد. این رو هم فراموش کردم بگم که در همین پروژه روژاوا هم، خب نقطه عزیمت پروژه روژاوا به عنوان پروژه، خب شهروند آزاده، و شهروند آزاد یعنی لیبرالیسم، هیچ چیز دیگه ای نیست، شهروند آزاد یعنی لیبرالیسم، و یعنی همون فرد آزاد لیبرالیسم. به هر صورت در اون سایت تو معرفی همین پروژه روژاوا کلی چیزا نوشتن، خب و اونجا اون وقت یکی از نویسندگان رافائل چی اسمشه، خب در اونجا یه اشاره‌ای داره به این که چیه، به این که چرا روژاوا و پید و اینا خودشون کنار کشیدن، و در رابطه با جدال بین اسلامی ها و به اصطلاح دولت اسد، اونجا میگه این یه جدال درون فاشیستیه، یعنی خیلی ساده اونجا میگه این جدال درون فاشیستیه، یعنی به ما مربوط نیست. این تبیین به نظر من خیلی روشنه، خیلی روشنه که این تبیین داره اینجا جهان وارونه جلوه میده. چجوری داره وارونه جلوه میده؟ از همین، از این زاویه است که، دقیقاً از همین زاویه است که سپاراتیستای اوکراین، شرق اوکراین، به اصطلاح سپاراتیستای شرق اوکراین رو میگن استالینیست، و اون وقت میرن با دولت دموکراتیک اوکراین همکاری میکنن، چون این دولت قراره بیاد وارد بازار واحد بشه. از همین زاویه است که همین جریانات اون وقت، همین جریانات در مقابل به اصطلاح دولت ونزوئلا از اون اپوزیسیون دست راستیش دفاع میکنن، یا این که چیه، یا دفاع هم نمیکنن، بیطرف میشینن، بیطرف نشستن تو اونجا هم یعنی چی؟ یعنی که بزنید تا در این دولت رو در بیارید دیگه. خب تو اونجا موضع‌گیریشون همینه. چرا؟ چون ته این قضیه اینجوریه که در واقع میخواد بپیونده به غرب، و اون اینو میدونه که چیه، اون میدونه که اسد، دولت اسد که الان حزب کمونیست و نمیدونم کی و کی و کی و تمام اپوزیسیون داخلیش که دارن فعالیت میکنن اونجا، داره فعالیت میکنه، فاشیست کجا بود؟ خب حافظ اسد هر چی بود، الان وضعیت دولت سوریه چیز دیگه است. وقتی اینو تو با داعش و النصرت میذاری کنار هم دیگه و میگی این نرف این درون فاشیستی، جدال درون فاشیستی، خب معلومه دیگه سمپاتی تو رو به چی نشون میدی دیگه. یعنی شما میخواید پروژه یه چیز رو، پروژه به اصطلاح روشنه که اسد دولت سوریه متحد جهانی روسیه است، الان تو اون صف بندی قرار داره، از اون زاویه است که وقت به عنوان آلترناتیو میشه فاشیستی برای چیز، برای چپ آناشیستی که چیه در واقع، این آناشیسم آناکوکومونیزم نیست، در واقع آناشیسم لیبرتاریانه، آناشیسم لیبراله، آزادی خواه لیبراله، که این مسلط هم هست الان تو جریانات آناشیست. تو اوکراین هم همین بود دیگه، مسلط بودن اینا که بعد بر علیه بروتبا اون بیانیه رو میدن که میگن استالینیسته فلان پهمانی حرفا. چرا؟ چون بروتبا در مقابل جنبش میدان ایستاده بود. ببخشید من خیلی حرف زدم.